أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش اول از جلسه 36 زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام. با یک سوال این جلسه رو شروع میکنیم و اون این است که همونطور که مستحضرید عنوان کتابی که با هم میخوانیم اسم کاملش هست مکیال المکارم فی فواید الدعا للمهدی صلوات الله و سلامه علیه. خب ارتباط این عنوان با بحث کمالاتی که ما در ارتباط با انبیاء اعظام و وجود مقدس امام عصر علیه السلام بیان می کردیم چیست؟ یه بار دیگه سوال بگم. گفتم این کتابی که می خوانیم عنوانش هست مکیال المکارم فی فواید الدعاء للمهدی علیه السلام، در بنابراین میخواد در فواید دعای بر امام زمان علیه السلام صحبت کنه. خب ما جلسمون بخشیش به بیان شباهت‌های امام عصر علیه السلام و انبیا میگذره. ارتباط این عنوان کتاب با این محتوایی که داریم از این کتاب میخونیم چیه؟ انقدر خوب توضیح بدید که بشه یه چایی با خورما خورد. بفهم.
بزرگواری
بخواییم
دعا کنیم و در نتیجه
چه
فوایدی
ممکن
داشته باشه؟
استعداد شما قابل تقدیره، ولی بازم یه خورده دیگه باید توضیح بدین. چایی هنوز هست چون داغه، باید یه خورده سر بله بفهم دیگه.
از جهت رتبه‌ای یعنی امام زمان چه بسا از پیامبران هم شنشون بالاتره به خاطر اون
چه بسا؟
نه دارم چیز میکنم
ادبیاتی صحبت میکنه، ولی هست
بالاتر و شخصیتی که انقدر عظمت داره باید قطعا برای اینکه تو جامعه حضور ظاهری داشته باشن و مردم جامعه هرچند که باطنن ازشون فوایدشون میگیرن ولی فواید دیگرشون رو بتونن تو جامعه داشته باشن، یعنی باید برای ظهورشون دعا کنیم تا ایشون تشریف بیارن از فواید دیگر بهره مند بشن.
معلم ادبیات خوبی میشین، ولی بس
الان بگم
بله ارتباطش با برقرارش بفهم.
برای هر کدوم از انبیا که اینجا آورده که خصوصیاتی بیان کرده که برای هر کدوم از این خصوصیات لازمه که عقلا و شرعا ما تحسینشون کنیم، دعاشون کنیم و در امام زمان علیه السلام تمام این خصوصیات رو که توی تک تک این پیام برای آورده جمعه
بله بفرم بله خانم
مطرح کرده حرف تو ذهنم بود، مثلا بهش فکر کردم و اون رفتم و جواب دادم. من فکر میکنم یک شناخت، یک شناخت درست پایه یه ارتباط درست. اینم ادبیات بعدی.
خوبه، بله. و هم دیگه کمک کردین، الحمدلله خوب بود، دستتون درد نکنه. منم فرمایش شما رو تکمیل کنم، مراجعه بفرمایید، کتاب رو باز کنید، ابتدای بخش چهارم یه جمله ای مرحوم صاحب مکیال داره که ما در جلسه اول یا دوم مجموعه زندگی با امام عصر علیه السلام یه خورده این سخن را بس دادیم. صفحه کتاب من 68 بقیه. بله، ببینید خیلی در واقع مهمه که شما بتوانید این سیمای اتصال رو برقرار کنید تا معلوم شه داریم چی کار میکنیم و هدف گذاری باید بشه. صرفا فقط مرور کتاب نیست، باید یه خورده عمیق‌تر همراهی کنیم با کتاب. نوشتن که خانم تهرانی بخونین.
ایمان به خداوند.
اموری در اینجا
بیان می شود که اگر یکی از آنها در کسی یافت شود، بر ما هست که برای او دعا کنیم. به حکم عقل یا شرع یا فطرت انسانی و یا خوی حیوانی.
خب ما قبل از این تو فصل یک یا بخش یک، دو و سه چی خوندیم؟ نگاه کنید فهرستتون رو ببینید سلسله مراتب بحث چجوری بود. اما مقدمات که گذاشتیم، بخش اول گفت شناخت امام زمان صلوات الله علیه واجب است. اصل این شناخت را به دلایل عقلی و نقلی توضیح داد که چقدر اهمیت دارد. در فصل دوم چیکار کرد؟ اثبات امامت حضرت، که گفتیم عنوان بخش اول و عنوان بخش دوم رو چگونه با هم پیوند میزنیم. یه ادعایی کردیم در ابتدای بخش دوم که به نظر میرسه ادعای درستی هم بود. گفتیم آقا یه جا میگه شناخت امام زمان واجب است، بعد میاد امامت امام این عصر و زمان را ثابت میکنه. گفتیم این نشان می‌دهد که شیعه به راحتی تحت تأثیر جو قرار نمی‌گیرد. شیعه زیر بار حرف مفت نمی‌رود. باید مستنداتی اقامه شود که نشان بدهد این حجت ابن الحسن المهدی صلوات الله و سلامه علیه همان امام زمانی است که باید شناخت او را و معرفتش واجب است و حدیث پیامبر به تواتر لفظی و معنوی بر اون دلالت می کند که من لم یعرف امام زمانهی ماتمیتتن جاهلیه. گفتیم این بخش دوم نشان دهنده این است که شیعه تا کسی را مطمئن نشود که او جایگاه اعتقادی و معرفتی صحیحی دارد پیروی از او نمی کند. اینم اومد تو بخش دوم. تو بخش سوم چی گفت؟ اومد گفت آقا این امام زمانی که ما ثابت کردیم که در یک فرد خاصی متعین است، یعنی یک اصطلاح عمومی نیست، یه شخصیت مشخصی است، این فرد حقوقی دارد نسبت به جامعه و شما باید ادای وظیفه کنید نسبت به او، او به گردن شما حق داره. چه حقوقی داشت؟ حق وجود داشت، حق بقا داشت، حق تمام این حقوق خودش زمین ساز این است که من نسبت به اون بزرگوار وظایفی دارم. خب گام چهارمی که برداشت مرحوم صاحب مکیال این بود، اومد گفت آقا حالا با وجود این که من ثابت کردم که باید امام زمان را شناخت و در برابر امام زمان باید خاضع بود و مطیع بود و ثابت کردم که اون امام زمان در زمان ما وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه است، حجت ابن الحسن صلوات الله علیه است، و برای شما بیان کردم که او حقوقی به گردن شماها داره، حالا میخوام یه خورده فضا را برای شما تبیین کنم. چگونه؟ من اکتفا نکردم، من نویسنده کتاب مکیال اکتفا نکردم به این که بگم آقا این به گردن شما حق داره، پس شما نسبت به او وظایفی دارید. یه مثال وجدانی بزنم بعد ادامه بدیم که مقصودی که مد نظر از برقراری این ارتباط یه خورده بهتر و شیرین‌تر به کام شما بنشینه. یه موقع شما به سن 18 سالگی، 20 سالگی، 25 سالگی هم گاهی اوقات دادن باید برسه تا یه همچین حرفایی رو بفهمه، بعضی هم خدا لطف کنه زودتر میفهمن، به یه مرتبه از سن رسیدید و نسبت به پدر یا مادر خضوع لازم رو انجام نمیدهید. یه نفری میخواد شما رو خاضع کنه در برابر پدر و مادر. حاج خانم شما اگه رو صندلی راحت ترین اینجا صندلی. خواهش. اگه کسی بخواد شما رو خاضع بکنه، ممکنه برگرده بگه ببین پدر شما رفته زحمت کشیده، برای شما گوشت تهیه کرده، برنج تهیه کرده، مادر شما زحمت کشیده برای شما درست کرده، پس حق گردن شما پیدا کردن چون جسم تو را رشد دادن، واسطه‌ای بودن برای رشد جسمانی تو. گاهی گفته می شود ببین پدر تو مثلا یه خانه این گونه برای تو فراهم کرده، یه تخت این گونه، پس برای آسایش بدن تو و روح و روان تو یه شرایطی فراهم کرده، پس تو نسبت به او یه وظایفی داری، غافل نشو، باید نسبت به او خاضع باشی. یه موقع این سخنه. یه موقع یه درجه میریم بالاتر، میگیم تا مادر نشوی نمیفهمیم محبت مادرانه یعنی چی. بعد که مادر شد عاطفه نسبت مادر رو فهمید، شب بیداری نسبت فرزند رو فهمید، یه نوع دیگری در برابر مادرش خاضع میشه. دیگه اینجا بحث نظام حقوق و باید و نباید و تکالیف نیست. گاهی اوقات میشینه میگه مادر من اصلا اومدم شما رو ببینم و لذت ببرم از دیدنت. اینجا تکلیفی تو داری برای نگاه به مادر؟ نه، به یه معنای دنبال ثوابی میگردی، مثلا چون میدانید نگاه به والدین از جور محبت اجر داره، دنبال ثواب میگردی. میگه نه من اصلا دوست دارم بابامو ببینم، خدامو پدرهایی که در قید حیاتم برای تو نگه داره. آدم وقتی پدرش نباشه گاهی عکسشو نگاه میکنه، باهاش حرف میزنه، ارتباط عاطفی داره، میگه بابا کاش بودی الان اینجا میرفتیم، جات خالیه. این احساس عاطفیه آیا به خاطر این است که تو الان تکلیف داری با عکس پدرت صحبت کنی؟ نه، یه فضای عاطفیه، یه فضای غیر قابل وصفه. این مثال برای ماها وجدانی، خصوصا کسی که پدر یا مادری را تجربه کرده باشه اینو بهتر میفهمه. گاهی اوقات بله
وجدانش.
بله وجدانش میشه. حالا همینجا یه پرانتزی باز کنم، گاهی من نماز میخوانم چون وظیفمه، گاهی نماز میخوانم چون تکلیفمه، گاهی نماز میخوانم چون به تعبیر سید الشهدا و پیغمبر نماز را دوست دارم، دنبال ثواب نیستم. خدا به واسطه این معرفتی را نسبت به نماز به من داده که آرزو میکنم کاش هیچ وقت از نماز جدا نمیشدم. مثلا این یه مرتبه است که این مرتبه مرتبه است که دیگه بحث تکلیف و انجام وظیفه نیست. گاهی اوقات ما تکلیفی از دوشمون برداشته می شود ولی عملمان قبول نمی شود. در مورد نماز این هست. گاهی ما نمازمون رو خوندیم، مؤاخذه نمیشیم به خاطر اینکه چرا نماز نخوندی، ولی نمازمون قبول نشده. ممکنه؟ چجوری ممکنه؟ میگن از نماز اون قدرش مورد قبول است که شما حضور قلب داری و توجه داری، توجه باطنی، نه توجه مثلا چشم به مو. نه خب هیچیش قبول نشده دیگه. ولی به ما نمیگن چرا نخوندی، به ما نمیگن چرا نخوندی. تو مراتب معنوی اگر کسی به حد اقلها اکتفا بکنه، از لذت بیشتر از حد اقل محروم میشه. نماز بی توجه قبول نیست، ولی شما وظیفتون انجام دید، تکلیفتون انجام شده. مثل کسی که تکلیف مدرسه‌شو می‌نویسه، مثلا می‌بره.
وای که خوب ننویسه که معلم قبول نمی‌کنه.
خب دیگه. ولی تکلیفشو نوشته. ولی تکلیفشو نوشته. جزء بی تکلیفا نیست. بگه خان
بله؟ یا صفا موجود.
یعنی
نه یادگیری صورت نگیره.
مثال سوم که باز این بله. اگر به حد اقل ها اکتفا بکنیم در بحث های معنوی، لذت بیش از اون حد اقل ها را که به کسانی میدن که تو اون رده باشن نمیچشیم. مثال سوم که الحمدلله وجدانی اکثر بزرگواران هست، اونایی که هنوز وجدانشون نشته انشاءالله خدا به حق از زهرا زودتر وجدانشون بکنه، اونم ارتباط شیرین عاطفی بین زوجین است. حداقل من این سوالو چون متاسفانه گاهی میپرسم دوستان یا بزرگواران متدینم نمیتونن جواب بدن، بالاخره تحریک میشم که بپرسم دوباره در جمع. حداقل وظیفه یک شوهر نسبت به خانومش چیه؟ وظیفه نفقه. دو احترام. نه که میگین همه خوب آقا من رد نمی کنم، وقت نگیم مثلا احترام نباید بذاریم. اون سقفه عملا میشود نفقه و حق اسکان، حق مسکن. دیگه چه حقی داره؟ مهریه رو شما بخشیدی جلو جلو فکر کنم. ولی خب حالا اگه مهریه باشه او حق وظیفه‌ایه که باید پرداخت کنه. خیلی خب بعضی گرفتن خوردن یا آبم روش نوش جانش. خب دیگه
فقط نسبت به همسر یا فرزند؟
نسبت به همسر فقط.
احترام، رشد
فرزند،
تربیت اجتماعی.
جملات قشنگیه ولی وظیفه یعنی میشه دو نفر با هم زندگی کنن به نظام حد اقلی، برای همین دارم مثال میزنم دیگه. به نظام حد اقلی میگه من در حد شأن و شؤونات و یا قول و وعده هایی که داشتیم برات چه میدونم سالی یه دست لباس خریدم، دوا درمونت هم کردم، شکمت هم سیر کردم، یه سقفی هم به قول شما بالا سرته، دیگه الان تو هر جزوه ای میخوای بگردی بگرد، من دیگه نسبت به تو وظیفه ای ندارم. مثلا پیدا نمیشه یه شوهرایی، ولی حالا ممکن من دیگه نسبت به تو وظیفه ای ندارم. تاموش وظیفه. حداقل وظیفه یک خانم نسبت به شوهرش چیه؟ این دیگه همه بلدن.
نه دیگه شما اون نفقه رو نداریم، وظیفه دیگه هم نداریم.
خب این اطلاعاتون انشالله این جلسه کامل تر میشه. یک، حق تمکین همسرانه است. دو، اطاعت در خروج از خانه. من چیزی نگفتم، اون پشت گفتن بله دیگه من سکوت میکنم. بله. خب شما یه زندگی رو فرض کنی که این نون بیاره، ولی من انتظار داشتم که همه بلد باشن، حالا اگه یه وقت توش تردید داشتی رو نداره، ولی خب حالا الحمدلله همه یاد گرفتیم. پس اگر ما زندگی را به حداقل اکتفا کنیم، این زندگی برای شما شیرینه، نونت دادم، آبت دادم، مسکنت فراهم کردم، این هم میگه گفتی اونجا نرو نرفتم، حق تمکین را هم به احسن وجه برآورده کردم، دیگه تو کار خودتو بکن من کار خودم، سه زندگی نیست.
شیرین
میشه
نه شیرین میشه،
این وضعیت به نظرم الان هم با همین اینها رو داشتم به نظرم شیرینه.
خب حالا اجازه بدین بعد در مکانیزم رأی‌گیری اینا رو بررسی کنیم. حالا همین فضا، اگر کسی به حد اقل‌های تکالیف و باید و نباید در حد نماز، مثال زدیم دیگه، تو نماز بماند، بگه آقا من تکلیفم انجام ندادم، چرا؟ در مثال حجاب، حداقل‌های حجاب من الان میخوام برای شما فهرست کنم، ولی در ذهن خودم دارم، به حداقل حجاب اینه، اگر کسی در حداقل بماند، حداقل وظیفت نسبت به روزه همینه دیگه، بیشتر از این وظیفه نداری که. واقعا بر ما واجب است قرائت قرآن؟
نه.
حالا جمله‌ای که قبل گفتم رو تکرار میکنم، اگر کسی در حد اقلها بماند و بگه من تکلیفم چیه بیش از این، من خودم را به زحمت نمیندازم، بله خودت را به زحمت ننداختی، ولی لذت عواطف همسرانه را نبردی، لذت ایثارگری برای بچه و حتی همسر را نبردی، لذت پرستاری و تیمارداری از یک کسی که تو را دوست دارد و تو هم او را دوست داری نبردی، لذت احترام به طرفین برای شما حاصل نشده است، از خیلی لذت ها محروم شدی. چرا؟ چون گفتی من این چارچوب وظایفمه، تو هم این چارچوب وظایفته و ما اکتفا میکنیم. بیارید تو مثال نماز، میشود اونجا بگویی السلام علیکم و رحمت الله؟ بله. ولی بهرمندی از برکات السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته را نبردی، میگی نمیخوام. وقتی با معیار دنیوی نگاه بکنی اصلا هیچ درکی از اون فضا نمی کنی. باید به خاطر همین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی میدونی چرا دختر شما، دختر عمه شما، پسر خاله شما اصلا پرهیز میکنه به ورود، از ورود به این فضا؟ برای که اون لذت را نبرده، لذت دوست داشتن همسر را نبرده. وقتی این لذت را نبرده شما هی براش تعریف کنید، اصلا نمیفهمه. بعد میگیم حالا میخوای اسباب ازدواج رو فراهم کنیم، میگه که حوصله ازدواج با بر آدم زیر بار مسئولیت، در حالی که اصلا اون مسئولیت در برابر اون همه لذت‌ها، من لذت‌های غیر اون واجبا رو دارم میگم. یه خانومی یک جشنی بود که شاید حالا بخوام یه خورده با کلمات اغراق کنم در محضر ادبیاتیا، باید بگم مثلا 10 سال در انتظار این جشن بود، 10 سال منتظر بود یه همچین فرصتی پیش بیاد، کلی خودش رو آماده کرده بود که در این موقعیت قرار بگیره. 2 هفته قبلش 3 هفته قبلش یا یه خورده بیشتر، شاید هم بیشتر، حالا مثلا چند ماه قبلش یه خورده مشکلات پیدا شده بود، 2-3 هفته قبلش هم شوهرش بهش گفته بود دیگه هیچ جا نرو مگر مثلا این 2 جایی که توافق کردیم قبل. این بنده خودم یه بار یه متنی برام فرستاد که من اینا رو به شوهرم گفتم، خیلی مثلا توش خواهش و تمنا داشت برای چند تا برنامه، یکیش همین برنامه، گفت من بازم خواهش بکنم. گفتم با این ادبیاتی که میگی نه دیگه، به نظر من نباید، لزومی نداره، نرو. حالا من نگفتم چون خودش متشرع، اون روز من نمیدونم چه بر این گذشته، ولی نرفت. یه چیزی میگم، یه چیزی میشنوید، یعنی سالها شما انتظار داشته باشید و گله مجلسی هم باشید یا جزو گلای مجلس باشید. میرفت بعدش هم با هم یه دعوایی میکردن، طوری میشد. میرفت بعدش هم مثلا یه جوری سعی میکرد جبران کنه. ببین این چیز استدلالایی که ما پل خودمون میکنه. ولی این خانم اون برنامه را شرکت نکرد. حقیقت شوخه، من بعد از یکی دو روز بهش پیغام دادم، یعنی متوجه شدم که نرفته، بهش پیغام دادم، گفتم ثواب این اطاعت امر خدا را هدیه کن از طرف امام زمان از طرف پدرت هدیه کن به امام زمان. ببین چون تو با این آدم طرف نیستی، این آدم رو دوستش نداری، فردا ازش جدا شو، دوستش نداری، برو تو پروسه جدا شدن. گرچه نمیخوام بگم حالا جدا بشن حتما، هر کی دوست نداره، میشه دو نفر با هم سالا زندگی کنن، همدیگه رو خیلی دوست نداشته باشن اگه به حداقل ها توجه بکنن. اما نمیخوای باهاش زندگی کنی، میل خودته. الان که تو در عقد این هستی، دو تا وظیفه داری، این دو تا وظیفه تو باید انجام بدی. نه به خاطر این آدم، متقابلا این آقایی که خدا بیامرزه، یه آشنای ما داشتیم میگفت من زن میگیرم شیکمی، بقیهش خرجش با خودش، یعنی من فقط شیکمشو سیر میکنم، دوا درمون داره، داداشاش به دمادرش خرجش کنن، نمیدونم مسافرت میخواد بره، من خرج بر کسی، من شیکمی ازدواج میکنم. حتی با همین شیکمی ازدواج میکنم، سه تا ازدواج کرده بودا، ولی شیکمی ازدواج میکرد. فکر نکنید مرد بیورزهی هست، نه، بالاخره شیکمی ازدواج کرده بود و طرفهای مقابل فهمیده بودن. حالا عرضم رو توجه کنید، این آدم اگر بگه که خب این خانم که اینجوری میکنه، من وظیفه‌مو انجام نمیدهم در اسکان او، در درمان او، در پذیرایی شکمی به قول او از او، من وظیفه‌مو انجام نمیدهم چون اینجوری کرده، این نسبت به خدا باید پاسخ خوب باشه، نه نسبت به این یه سر و دو گوش. اگر تو نظام انجام وظیفه کسی قرار بگیرد، گاهی اوقات حداقل‌ها را باید نه به خاطر این آدم، به خاطر دستور خدا اطاعت کنه. کسی مشکل با دستور خدا داشت، پیش از اینکه به اون موقعیت‌ها برسه بیاد مبانیشو طی کنه که با خدا درگیر نشه. ولی اگر کسی این اصول را پذیرفت، باید اطاعت خدا کنه. اطاعت خدا، نه اطاعت شوهر. خدا اینجا دستور میده، سخن این را گوش بده در این مورد. شوهر اگر بگوید حتما هر روز که من میام میزم باید دستمال کشیده باشه، بر شما واجب نیست این کار را انجام بدید، مگر اینکه از یه جهت دیگری وجوب پیدا کنه. مثلا اینکه اگر این کار را انجام ندید، نظام خانه آشفته بشه، به بچه ها لطمه بخوره، به زندگیتون آسیب بزنه، اون ممکنه یه وجوب درجه دو باشه. درجه یکشیش اشکال نداره، شما میگید بر من وظیفه نیست، ولی متقابلا او وظیفه داره برای مثلا خورشت قیمه شما چیپس هم بخره، نه. اما در حکم شرعی آمده اگر یه آقایی خرج صحیح درمان لازم، نه بینی رو یه ذره بدیم بالا یه ذره بدیم این بر یه ذره بدیم این بر، درمان لازم همسرش رو انجام نداد، وقتی از دنیا میره جز بدهیاش قبل از اینکه ارثی براش تعیین بکنن یا سلسی براش تعیین بکنن، باید حقوق مالی مصرف شده برای درمان همسرش رو اول مالش بردارن، بعد ما ترک حساب بشه. یعنی 5 میلیون ایشون باید خرج میکرده برای رفع این ناراحتی روده یا معده‌ای که خانمش داره. بودو به من چرا داره، بابا داره، خودش بره خرج کنه، باباش زمین داره، زمینشو بفروشه بره خرج کنه. این 5 میلیون این بدهکار به اوست به نظام شرعی، ولی اینا حداقل است. پس اگر میخواهید مزه زندگی، مزه ارتباط همسرانه، مزه بچه داری، مزه عبادت شیرین، مزه تقرب به حجت خدا، بلا نسبت این مثالها و این بحثی که دارین، بخواد کسی مزه‌شو بچینه، نباید به حد تکلیف اکتفا کنه. ما اگه تو زندگیمون به حد تکلیف اکتفا کنیم خیلی چیزا رو از دست میدیم. حالا حساب کنید الان بر شما واجب است دعای بر امام عسل علیه السلام. فرض میکنیم حقوق امام زمان بر خودمان را خواندیم، احساس کردیم که خب حالا یه یا صاحب از زمانم بگیم خوبه دیگه، ولی دیگه مزه انس با امام زمان رو نمیچشه دیگه. او کسی که او ترک گناه نمیکنه مزه ترک گناه هم نمیچشه. امتحان کنید، شما الان الحمدلله هیچ کدوم اهل گناه و معصیت نیستید، ولی امتحان کنید موقعیت خطایی پیش میاد، آدم میخواد یه دور از جون شماها یه حرفی بزنه، یه وراجی بکنه، همچی خیلی هم بهش مزه میده. دیرو داشتم میرفتم یه برنامه‌ای داشتم تو اسنپ، این بنده خدا رادیو روشن کرده بود، به طرف گفتن شما چرا شایعه پراکنی میکنید؟ گفت خیلی مزه میده. اون مزه میده. این جمله رو من بگم اصلا مجلس گل میکنه، همه فلانی رو مسخره میکنن، همه دستش میده. میخوام بگم نگید. بعد ببینید خدا گاهی بهتون حالی میکنه، میگه این لذتی که الان، این که سه نیمه شب بیدارت کردم امشب، دیشب بیدارت نکردم، خدا بیدارت کردم امشب، به خاطر این ترک گناه بود. دادم گاهی میفهمه، بعد اونجا میگه خدای شکرت که من از گناه دور ماندم. چرا پسر من، شوهر من، خواهر من نمیتواند گاهی بعضی از گناه ها رو ازش بگذره؟ میگه خانم به نماز من کار نشته باش دیگه، من نمازم همینه دیگه. اگر سیگار کشیدن بد است، که تو نظام ذهنی من خیلی بد است، کسی که میگه به سیگار من کار نداشته باش، لذت این که هر جا نشست بوی عطر بده و بوی سیگار نده رو نچشیده، یا نمیچشه، یا نمیخواد بچشه، حداقل نیست. اینا لذت هاییه که نمیچشه. او خانومی که تا ساعت 11 صبح میخوابه، لذت سفره انداختن برای صبحانه شوهرش بچه هاش رو صبح بعد نماز صبح نمیبره. هر چقدر من بگم خانم این خیلی شیرینه ها، نچشیده، میگه نه بابا اون خوابه شیرین تره. پس من با سه تا مثال سعی کردم هم موضوع را وجدانی کنم، هم دو تا دونه حاشیه هم کنارش بروم، که تواستون باشه اگر ما در زندگی عبادیمون به حد اقل لا اکتفا بکنیم، از خیلی بهره ها جا مانده ایم. مثالی که هفته پیش زدیم و راجع بعضی از دعاها صحبت کردیم، بعضی از دعاها رو ما نخوندیم، نمیدونیم چه جوری هم خونده میشه، بلدم نیستیم، وقتم نمیذاریم، چه اتفاقی میفته؟ شما لذت بهره‌مندی و دریافت برکت خواندن این دعا رو نمیبریم. حالا هی خودتو سرگرم گل و بلبل میکنی. اگر لذت ترک لذت بدانی، بقیهش خدای به تو پناه میبرم از شر شیطان رنجش. اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت خیش لذت نخوانی. هر جور شما بفرمایید، چه ندانی چه نخوان، دیگه این لذت رو لذت نمیبینی. تو مترو وایستاده به دختر نوجوان یا پسر نوجوانش میگه تو بشین بابا، میگه نه بابا بفرم، میگه نه تو بشین. این پیر مرد یا این پیر زن یا این بزرگسال یا این میانسال چه لذتی بره از این که اون پسرش نشسته و خودش وایستاده؟ بعد من این که اون لذت رو درک نمی کنم، میگم بابا بلندش که خودت بشین دیگه، بچه نشوندی خودت وایستادی. من اون لذت رو نمیفهمم. نمیخوام بگم به لحاظ تربیتی حتما این کار بکنید، گاهی اوقات هم باید دادم بشینه بچه ها رو وایستونه، ولی حالا وارد اون جزئیاتش نمیشه. لذت داره خیلی از چیزایی که ما نچشیدیم. مرحوم صاحب مکیال حالا داره به لطف صاحب الزمان یه بابی از لذت‌ها بر ما می‌گشاید. در ادامه جمله‌اش چی میگه ایشون؟ میگه اگر کسی ابتدای بحث حرف کاف کمالات آن حضرت را که ما در 22/1/98 توفیق پیدا کردیم اون سفر رو با هم توجه کردیم و مرور کردیم نگاه بکنید، ایشون میگه اگر بشنوی مردی که کمال یا کمالاتی دارد به ناراحتی یا ناراحتی هایی دوچار شده، عقل تو را وامی دارد که به یاریش برخیزی و برای خلاصی او اقدام کنی، و اگر نتوانی این کار را انجام دهی مبادرت به دعا نمایی که برای او فرج و خلاص حاصل شود و شفقت و اخلاص هم در وجود تو نسبت به او پیدا می شود. در اینجا چجوری ایشون این بحث رو شروع میکنه؟ میگه اموری در اینجا بیان میکنم که یکی از اونها در کسی باشه، اومدم ابتدای فصل 4، یکی از اینها در کسی باشد به حکم عقل یا شرع یا فطرت انسانی یا خوی حیوانی به تعبیر ایشون ما براش دعا میکنیم، خیرشو میخوایم، رهایی او از گرفتاری و زندان رو میخوایم، در صورتی که تمام این امور در وجود مقدس امام زمان جمع است که من قسمتی از این امور را به ترتیب حروف میآورم. حالا در ترتیب حروف وقتی ایشون به حرف کاف میرسه میگه حضرت دارای کمالاتی است، هر کدام از این کمالات باعث میشه اگر شما بفهمی صاحبه یه همچین کمالی دوچاره یه گرفتاری شده براش دعا کنی. حالا من میخوام کمالات او رو بشمرم، با چه مقدمه ای؟ دو تا روایت میآورد که اینایی که نخوندن اینا رو بعد حتما بخونن ها، تا جلسه بعد، تا این نظام ذهنی تو ذهنشون برقرار شه، اینا رو ما قبلا گفتیم و رد شدیم. میگه میدانی کمالات او چیست؟ یکی از کمالات او شباهت هاییست که به انبیا دارد، که در حدیثی که از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که وقتی حضرت قیام میکنند چه تعابیری میفرمایند، در روایت دیگری که ابو بصیر نقل میکنه از امام صادق چه تعابیری بیان میکنند، که سنت های پیامبران در وجود مقدس امام زمان جلوه داره. پس داره از امام زمان کمالاتی رو نام میبره و میگه آقا اگر شما برای یک نبی ارزش قائلی، میگه این نبی این ویژگی را داره، تمام این انبیا ویژگی هایی دارند که با امام زمان مشترک است، چقدر کمالات داره این حضرت. پس اگر از ابتدای فصل 4 شروع کنیم میگه من میخواهم شما را با کسی آشنا کنم که چنین ویژگی هایی داره و این ویژگی ها در هر کسی باشه شما دعاگوش میشی. خوب که ویژگی ها را داره میشماره، یکی از ویژگی ها کمالاته. پس اگر کسی امروز به جلسه ما ملحق شد، گفت آقا گفتن جلسه زندگی با امام زمان سلام الله علیه، چطور اینا دارن شباهت های حضرت با انبیا را میگویند، پاسخ شما چیست؟ بفرمایید.
ایشان همه کمالای
در واقع ما اونها رو نمیشناسیم، الان دنبال شناخت اونها نیستیم، ما داریم کمالاتی که در حضرت با انبیا مشترک است بیان میکنیم. میشد نگیم این شباهت را حضرت به این نبی خدا دارند، اما با استناد به همین روایاتی که در خود کتاب مکیال آمده و حضرت وقتی ظهور میکنند میگن هر کس میخواد عیسی را ببیند، مرا ببیند، ادریس را میخواهد آشنا بشه، با من آشنایی کند و امثال اینها، ما از این استفاده میکنیم که میشود با بیان ویژگی های مشترک بین حضرت و انبیا آشنایی بیشتری با کمالات حضرت پیدا کرد. نتیجهش باید چی بشه؟ نتیجهش باید تقرب بیشتر به امام زمان، خضوع بیشتر در مقابل امام زمان، دعای بیشتر برای امام زمان، دل سپردگی بیشتر به امام زمان. چرا؟ چون اگر یه دونه از این کمالات در کس دیگری بود، یهو میدیدید معدل انتخاب من برای انتخاب یک همسر کلی بالا پایین میشد. ولی الان الحمدلله خدا شوهری از آسمان برای من ارسال کرده، خیلی کمالات داره، ولی کمالات او قابل مقایسه با کمالات انبیا نیست. حالا آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری. این مسیر، مسیر بنیادی افزایش معرفت و شناخت نسبت به امام زمانه. دیگه شما ها میدانید، اینا رو بلدید، داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. ما غیر از این که اینها را بخوانیم و از خدا بخواهیم که معرفت ما نسبت به امام زمان افزون کنه و این نور معرفت را به قلب ما بتاباند و این مزه شیرین زندگی با امام زمان را به ما بچشونه، کار دیگه میتونیم بکنیم؟ بگید بریم اون کار رو بکنیم. میشه بریم از جای معرفت بخریم؟ بله؟
نه.
معرفت، بگید المعرفتو صنع الله، خدا عنایت میکنه. اما خیلی فرق میکنه اگر شما الان در منزل در حال استراحت باشید، چون بعضی ها هنوز بیدار نشدن، اگه طبقه بعضی روزهای دیگرشون باشه، در حال استراحت باشید، یا در مجلس بیان کمالات امام زمان. من خودم را در موقعیتی قرار میدم که امید دارم، رجاء دارم به این که خدا بر قلب من نور معرفتی افزون کنه. اگه تا اینجا که سوال داره بگید.
ببخشید من خود شما فرمودین اینکه یک از ویژگی آن حضرت کمالات، میگه غیر از کمالات ویژگی دیگه هم میتونه باشه.
اصلا به ترتیب حروف الفبا ایشون شروع کرده، میخونیم. ما از حرف کاف شروع کردیم و حرف کاف گفته کمالات حضرت. دو جلد کتاب در یک بخشی میخواهد بگوید شما چه امام زمانی داری و در وجه بعد او وقت بین این امام زمان و دعای برای او ارتباط برقرار کنه. فعلا همین تو گامای اولیه و نخست شناخت امام زمانی دیگه. پس اگه این سوال به صورت کتبی پرسیده بشه، بزرگواران همه میتونن بنویسن که چرا مرحوم صاحب مکیال دارد راجع به این موضوع سخن میگه، راجع به ارتباط امام زمان و دیگر انبیا توضیحاتی میدهد. و اینم واقعا لطف خدا بوده است. یعنی پیش از مرحوم صاحب مکیال کسی به این دقت و ظرافت این همه احادیث را بررسی نکرده و کل حدیث اینجا شما میبینید که در نظام‌های حدیثی شیعه در موضوع امام زمان جمع‌آوری نشده. این لطف خدا بوده به صاحب مکیال که وقتی از دنیا رفته از بعضی از اهالی مجلس جوانتر بوده. این لطف خدا بهش کرده که یک بابی از معرفت و محبت نسبت به امام زمان باز کنه. تازه با این همه کارهایی که کرده، جمله جالبی دارد در ابتدای فصل 4 که میگه که و از درگاه خداوند، خداوند آسمان و زمین خواستارم که مرا یاری فرماید و از پیروان و غلامان حضرت خاتم الاوصیا و پدران بزرگوارش قرار دهد. با این همه همت و توفیق که اونایی که جلسات اولیه نبودن، یه توضیحات راجع به زندگی ایشون دادیم، فایلشو گوش بدن. با این همه توفیقات تازه داره میگه خدایا می شود مرا به غلامی صاحب الزمان بپذیری و به خدمت گذاریت. چقدر ما از اون لذت ها دوریم، چقدر ما از اون لذت ها دوریم. اینا رو خدا بهشون چی چشنده، چی چشنده که اینقدر اینها از این انس با امام زمان لذت میبرن؟ و گاهی اوقات ما دو تا توپ تخم مرغی خوشحالمون میکنه، یه دونه مثلا میز عسلی آرزومون میشه، سالها آرزو داشتم مثلا یک خانه ای داشته باشیم که مثلا وقتی تو آشپزخونش میریم یه دونه مثلا انباری هم داشته باشه. سالها در این آرزو میچرخیدیم، چقدر خونه دیدیم، چقدر بالا رفتیم، چقدر پایین اومدیم، چقدر آرزو داشتیم یه خونه ای داشته باشیم که خونه ما هم از این چراغای اینجوری داشته باشه. او رفتیم اومدیم، حالا داشت یا نداشت، ماهای این مزه ها رو نچشیدیم. وقتی نچشیدیم همینجوری خودم سرگرم میکنیم دیگه. بله، حالا شما مشرف شدید بگید به سید الشهدا علیه السلام، اگر توفیق حرم علی ابن موسی رضا پیدا کردین همینو بگین. هیچ جام نرفتین بعد نمازتون به امام حسن علیه السلام بگین، بگین آقا از اون لقمه ها بر دهان ما بگذار. در زندگی مرحوم شیخ جعفر شوشتری هست که شنیده ای تطمئن میخواسته روزه بخواند، میخواسته خدا بهش توفیق خدمت به امام حسین بده، صدا نداشته، نفس نداشته، به اصطلاح اون که متوسل میشود. و بعد حضرت سید الشهدا علیه السلام به جناب حبیب میگن از اون یه لقمه از اون آبگوشتی که درست کردیم، حالا با این تعبیر، بر دهان شیخ جعفر بگذارید، یه لقمه بهش میدن، یه لقمه. میشه شیخ جعفر شوشتری که الان یکی از خلاصه حرفایی که هست اینه که میگن بابا هر چی شیخ جعفر میگه هر کس میخواند به عنوان یه سند داره تو روزه امام حسین میخونه. میگن شیخ جعفر اینجوری گفته دیگه، نمیرن دنبال این که بینه شیخ جعفر از کجا نقل کرد یا با همین تعبیر در تاریخ بود یا نه. اینقدر مورد توجهه و چه مجالسی داشته و چه جلسات تربیتی و اخلاقی داشته و چقدر زیر و رو میکرده، چقدر زیر و رو میکرده. به امام زمان بگی از اون لقمه ها، از اون مزه ها به ما بچشونه. من کلی ذوق میکنم، مثلا این ماه چه میدونم 100,000 تومان بیشتر گرفتم مثلا از بانک یا از فلان شخص یا فلان جنسم بهتر فروخت. شوهرم به هم اینقدر عیدی داد، پدرم اینقدر به کارتم ریخت. ذوق میکنم، هم اینقدر که تو اینا ذوق میکنم، یعنی اونا نچشیدم، یعنی اونا نچشیدم. بله میچشانند اما محروم، اما محروم. یکی از این شاگردای مرحوم شیخ حسن علی میگفت، میگفت یک لحظه، باز نمیخوام خیلی شرح بدم ولی تو متن گفته های ایشون من کامل اون رو خوندم، گفته شون رو نوشته بودن به صورت کتاب و جزوه شد، که یک لحظه خدا معنای اون اسمش را به من فهماند. یعنی یکی از اسامی خدا بر قلب من تجلی کرد در دقایقی. من حاضرم، من پیر مرد که الان دارم سخنرانی میکنم، من حاضرم همه عمرمو بدم او یه لحظه برگرده و بر نمیگرد. این داستان مفصل داری، یا خواستیم بعدا بر تو تعریف کنم. یک لحظه به تعبیری در جایی خدا تجلی از فلان نامش، اون نام خدای متعال هم ذکر میکنه، از اون نام یک تجلی بر قلب من کرد، من حاضرم همه عمرم رو بدم اون لحظه برام برگرد. شما اصلا این لحظه ها رو ما اصلا دنبالش نیستیم. آخه دیگه وقتی شما دنبالش هم نیستی، خدا مثلا یه دونه فرد رو مأمور کنه بگه برو در خونه بهش تحویل بده بیا، دنبالش نیستیم مثلا. تا حالا بعد بریم بگیم ما رفتیم گشتیم ندادن، اصلا به اونجا نمیرسه. کجا گشتیم؟ ما همین یه آباریکهی چه از شوهر، چه از پدر، چه از مادر، چه از محل کار برای اون برسه و یه وسیله نقلیه هم داشته باشیم و بالاخره خودمون یه جور سرگرم میکنیم. یه روز میگن جام ملت‌های آسیا، سر بوده جام ملت‌های اروپاست.
همین سرگرمیم دیگه. یه روز میگن آفرین فوق دیپلم شدی، فردا میگن آفرین لیسانس شدی. بازی. امروز میگن این کفش رو خریدی، میگه آخه فردا هوا سرده پس اون کفش رو هم بگیریم. این مزه ها رو کی میخوام بچشیم؟ دیگه وقتی پرونده بسته شد که این مزه ها رو نمیچشونن، تمام شد دیگه. سحر روز شهادت یا پیش از شهادت از زهرا سلام الله علیها گذشت، شاید به یه تعبیری امروز روز شهادت باشه، گذشت. این سحره دیگه بر نمیگرده. اون لذتی که میشد تو این سحر برد، تازه من الان دارم تعریف میکنم براتون، میگن لذت داره. اگه شما برید کسی که خودش این لذت ها رو چشیده و تو این وادی هاست بشنوید، اون اصلا یه جور دیگه آدم درک میکنه. یعنی واقعا حیف و واقعا از جهتی خوش با حالمون که لااقل الان هنوز در این دنیاییم و این حرفا به گوشم خورد. فاطمیه سال بعد بودیم یا نبودیم، لااقل نه به گوشم خورد، حالا رفتیم دنبالش الحمدلله، نرفتیم هم باختیم دیگه، باختیم. بله
اجازه بدید. معنوی هم از لطف خدای دیگه.
همه چیز لطف خداست. همه چیز لطف خداست.
اینکه به بعضی ها این لطف چشونده میشه به بعضی ها نمیشه، ولی دست خودمونه.
بخشیش حتما به ما بستگی داره، ولی اصلش اراده خداست. منتها خدا اصول کتاب توحید شیخ صدوق داریم؟ نه. در کتاب توحید شیخ صدوق فکر کنم باب 50 یا 51 باشه، احادیثی است در موضوع استطاعت. حالا کسی اگه تونست سرچ بکنه، حدیث 5 یا 6 کتاب توحید شیخ صدوق باب 50 یا 51 باب استطاعت. اونجا یه تعبیری است، یه نفر از وجود مقدس امام باقر علیه السلام اگه اشتباه نکنم سوال میپرسه، میگه آقا ما اینجور گمان میکنیم، با حضرت میخواد چک کنه، بعد حضرت تایید میکنه، میگه همین درست. یه خدا امری نکرده که استطاعتش را نداده باشد و نهیی ننموده که استطاعتش را برای ترک نداده باشد. ما همگان مخاطب مستقیم همه اوامر خدا هستیم. خدا نماز شب را بر ما واجب نکرده، بر پیغمبرش واجب کرد. خب ولی وقتی گفته ببین یه خبرایی فقط تو سحره و من این کار رو نمی کنم، بعد میگم به من نچشاندن، بر اساس این روایت خدا به تو دستوری نداده مگر اینکه استطاعتش را داده. میتونستی پشی. یعنی اونایی که صبح ساعت مثلا 8 صبح یا 7:30 صبح کلاس دارن، 12 ظهر هم باید فلان جا باشن، 5 بعد از ظهر هم باید فلان کارو بکنن، اینا چجوری بلند میشن و میچشند؟ بعد منی که کاری ندارم، غذای ظهرم هم دیروز مادرم مثلا درست کرده ماکارونی داده، برای یه هفتم ماکارونی داده، من چجوری نمیتونم بلند شم؟ این دیگه اصلا کسی بگه خدایا تقصیر توه، کسی غیر خدا باشه زده پس کردنش. خدا چون خیلی آغازی کارا نمیکنه، پس کردن نمیزنه. و الا شما به بچه‌تون میگین ببین آفتاب لگن چند دست میخوای؟ میگه 7 دست. فراهم میکنی، بعد میگه نه الان حالشو ندارم درس بخونم. ما باشیم پس کردنی رو اومدیم، خدا نمیزنه پس کردنی. میگه اب نداره، همینقدر که لذت مناجات نیم ساعت مونده به اذان صبح نمیچشی، همین برای خسرانت و برای سوزش دلت در قیامت بسه. برو اکرام خواب کن. باید زحمت کشید. ما برای یه 4 وجب خونه تو دنیا نگاه کنیم، مردم چقدر بدو بدو میکنن، چقدر بدو بدو میکنن، میگه این خونه رو دارم اینجوریه اونجوریه. یه همسایه ما داریم مثلا یه چند سال یه مسئول ساختمون بود، بعد هی چند بار گفت من میخوام مسئولیتم واگذار کنم، بعد یه بار خودش گفت من میترسم مسئولیتم واگذار کنم کسی که جای من بیاد بلد نباشه درست با فلان مغازه نزدیک به خانمون برخورد بکنه و باعث بشود که این محله کمی مثلا کاهو تو جوب بریزن و ممکن است که و ممکن است که و ممکن است. مثلا بنده خدا 4 سال چنین باری را بر دوش گرفته به خاطر اینکه کسی مثلا آشغال کاهو تو جوب محله نریزه. این وقت رو الان گذاشته بود که از یاران حضرت میشد انشالله. این بازی دیگه، بازی همش بازی، هر کسی به یه نحو. یکی بازی جمال خودش رو داره، یکی بازی کمالی از خودش رو داره. ارزمین روایت بود که این روایت رو انشالله مراجعه بفرمایید. اینم که میگم امکان سرچ نه که بنویسیم بعدم برین سرچ کنید، یعنی اگه کسی الان میتونه سرچ کنه روایت رو بیاره. یه خود باید تو این زمینه ها زبط و زرنگ تر بشیم که انشالله دستتونم تو این زمینه ها بازتر باشه. بله؟ آوردین؟ بخونین حدیث توحید شیخ صدو باب 50 یا 51. وقتی آوردیم بگیم دیگه، چون نمیگیم بعد بر باب استطاعت. اگر
باب استطاعتشو بر
کتاب داخل اصلا ماشینم هستش، حالا دیگه الان اگه تونستن سرچ میکنن میخوانیم این روایتو، اگه نه که دیگه. خب اجازه میدین یه فرصت استراحتی بدهیم بعد انشالله بحث رو ادامه بدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد.